بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عجل الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. خب، حاکمیت قانون به عنوان عنصری از امنیت و امنیت به عنوان عنصری از عدالت قضایی مطرح بود. چه قانونی؟ خدا فرمود ان الحکم الا لله، قانون فقط از آن خداست. حکم در عالم تکوین که حالا بحثش جدا، حکم در عالم تشریع، قانون گذاری کار خداست. فقط اوست که میتونه بگه باید نباید، محدودیت یا اعمال کنه. بعد فرمود انما ولیکم الله و رسوله، رسولم میتونه، و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که عرض کردیم این عنوان مشیر به علی ابن ابی طالب علیه السلام. و به همین دلیل بعدش هم فرمود و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، کسی که ولایت خدا و پیغمبر و ائمه معصومین رو بپذیره، فان حزب الله هم الغالبون، این حزب الله هست و حزب الله هم الغالبون. اما اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که کاملش این بود یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. علامه رو فرمایشاتشون رو توضیح دادیم مفصل، دیروز این نقدها رو گفتیم. ببینید این توضیحات، حالا نقد نمیشه گفت همشون. نکته اولی که گفتیم این بود که اولی الامر ظاهراً به معنای صاحب دستوره. عرض کردم امر به جمع امور میتونه باشه، جمعش اوامر میتونه باشه. به نظر من این امریست که جمعش اوامره در مقابل نهی. اولی الامر یعنی کسی که امر کردن، دستور دادن در اختیار اوست، یعنی او صاحب قدرت دستوره. هر دو نه، ببینید چون دو تا معناست در واقع. این ریشه حمزه و میم و را به قول جناب صاحب مقاییس ابن فارس دو تا معنا داره. اینکه هر دو رو بخواد اراده بکنه این خیلی بعیده. البته مشهور که میدونید میگن استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست. ما در بحث خودش در اصول گفتیم با آقای صدر در این نکته موافقیم که استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلن مانعی نداره. آخوند میگه این اصلا عقلن محاله، مثلا این نمیشه، چون لفظ مرآت معناست، نمیتونه مرآت دو تا معنای متفاوت همزمان باشه. ما میگیم میتونه عقلن، توضیح دادیم اونجا. بعد میگیم ولی عرفن این عادتا نیست، یعنی یه لفظ آدم بگه دوتا معنا عرفی نیست. و خداوند عرفی حرف زده تو قرآن، خدا به عرف صحبت کرده، یعنی به همون چیزی که متعارف عرب بوده صحبت کرده. چون ما اصرار داریم تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد، من اینو توضیح دادم، مبانی کلامی اجتهاد در استنباط از قرآن کریم، اون کتاب که 20 سال پیش کتاب سال شد، من اونجا توضیح دادم که قرآن روشش روش صحبت عادی عقلایی زمان خودشه و این مبنای ماست اصول. اصلا ما که این قواعد استظهار رو بیان میکنیم در مباحث الفاظ، همش داریم تحلیل میکنیم کلام عرفی رو و اینا رو تطبیق میکنیم بر قرآن. چرا؟ چون ما معتقدیم قرآن یک روش خاص جدای از عرف نداره. بنابراین طبق اون مبانی اولی الامر بخواد در دو معنا، امر دو تا معنای اینطور کاملا متفاوت، عرض کردم این اصلا اشتراک معنایی ندارن، دوتا معنای کاملا متفاوتن. این استعمال لفظ در بیش از یک معنا میشه که ما میگیم عقلا ممکنه اما عرفاً مستهجنه، خدا این کارو نمیکنه. و اینجا نیازم نیست، عرض کردم اصلا فارسیش هم شما در نظر بگیرید، صاحب امر که میگن یعنی اونی که امر دستشه، این کارو بکن اون کارو نکن، میتونه دستور بده. بله اون اطاعت هم معیده که اطیعو، یعنی اونی که امر میکنه اطیعو، بس این امر و نهی مورد نظر. عرض کردم علامه فرموده نه، اونم فقط استظهاره دیگه، دلیل که برهان که ما نداریم، نه من نه ایشون، ولی ظاهرا همینی که این امر در مقابل نهی. نکته دومی که اینجا من بیان کردم همون نکته است که دیروز توضیح دادم که در متن یک قانون تناقض نیست. اگر در یک متن یک قانون گفتن آقا شما باید از رئیس جمهور اطاعت کنید، این اگه مقصود رئیس جمهوری باشه که شرایط اون قانون رو نداره، این میشه تناقض که بگه آقا از نظر من این رئیس جمهور قانونی نیست اما شما باید ازش اطاعت کنید. آقا این چه قانونیه؟ سرتایت با هم دیگه جور در نمیاد. تو میگی این از نظر من قانونی نیست، بعد میگی اطاعت کن، این که نمیشه که. بنابراین وقتی میگه اطاعت کن یعنی اونیه که از نظر من قانونیه ریاستش. پس اولل امری که اینجاست، اولل امریست که ولایت او رو خدا تایید کنه. خب این تایید ولایت تو بحث ولایت ما میگیم در صاحب ولایت شرایطی باید باشه. و اهلا احیانا در روش به قدرت رسیدنش هم شرایطی است، حالا اونو بحث میکنم الان.
یعنی شما دلیلی که غیر از
معصوم هم بله اگر دلیل داشته باشیم، ببین اول الامر به عرض ما اینه، اول الامر برخلاف فرمایش علامه که اصرار داره مقصود از اولی الامر یعنی خصوص حضرات معصومین، نه این مقصود نیست. بله مقصود از اون آیه قبلی الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این خصوص علی ابن ابی طالب به ملاک شامل ائمه میشه. اما اونجا اصلا غیر معصوم نمیگیره. اون
که
چون اطلاق داره، اون اطلاق هم نداریم، ما نداریم، این همچین اطلاقی نداریم. حالا الان عرض میکنم اونم بله بله علامه فرمودن که این اطیعو معناش اینه که اطاعتش مطلقا پس معصوم. حالا ما توضیح میدیم اینو، اینم توضیح میدم. به الان اون چیزی که من میخوام بگم اینه، این مقداری که ما از متن قرآن میتونیم از این آیه استفاده کنیم اینه که اولی الامر باید اولی الامری باشه که ولایتش، صاحب امر شدنش از نظر شارع مقبول باشه. خب حالا ما تو بحث ولایت فقیه اینجا نمیخوام وارد اون بحث بشم، چون اون بحث اگه بخوام وارد بشیم، حالا البته میلی باشه اب نداره، ما بحث ولایت فقیه و دیروز به یه مناسبت فکر کنم گفتم اولین درس خارجی که من توی این مدرسه دادم درس ولایت فقیه بود. نکتهش هم این بود که من داشتم مکاسب درس میدادم، رسیدم به بحث ولایت فقیه، بعد رفقا سال 69 بود، رفقا هی سوال میکردن، حالا اون سال 69، بعد من گفتم آقا این سوالایی که شما میکنید دیگه از محدوده مکاسب خارجه، اگه من بخوام این هم سوالا رو جواب بدم دیگه مکاسب نمیشه که، میشه درس خارج. خدا رحمت کنه نوه آقای عراقی رضوان الله علیه که اون موقع درس من میامد به من گفت که خب آقا شما درس خارج بگو. گفتم نه من نمیخوام. حالا گفت نه دیگه شما یه بحث خارج ولایت فقیه شروع کن. این شد که ما یه بحث خارج اون موقع سال 69 شروع کردیم که سال آغاز درس خارج ما بوده تا الان، حالا خدا توفیق داده ادامه دادیم. ما این بحث اون موقع مطرح کردیم، یعنی بحث ولایت فقیه رو. بعد البته من در مورد این موضوع ولایت فقیه 3 تا کتاب نوشتم که یکیش منتشر نشده به عربیه، دو تای دیگش که به فارسی منتشر شده، یکی ولایت فقیه اسمش، یکی ولایت و دیانت که این دومی خب خیلی مثلا همون ولایت فقیه ولی با یک اصلاحات و تصحیحات بیشتر. ولی یه دونه دیگه دارم به عربی، اون ولایت الامر فی اصل الغیبه، اون به عربی و من اون منتشر نشد. به حال این بحث من سال 69 مطرح کردم. تو اونجا ما در بحث ولایت فقیه گفتیم که ادله ما، که حالا اون ادله چیه باید اونجا بحث بکنیم، ولایت رو ثابت میکنه در اولا برای معصومین، حضرات معصومین علیهم السلام، ثانیاً در زمان غیبت اونها برای فقیه عادل با کفایت. سه تا شرط: فقاهت، عدالت، کفایت. فقاهت خب معلومه، یعنی بتواند دیدگاه اسلام رو با مراجعه به منابع اسلامی به روش مورد قبول اسلام به دست بیاره. عدالت یعنی خودش ملتزم به احکام باشه، همینطور که احکام رو استنباط میکنه خودش هم در عمل به واجبات عمل کنه، محرمات رو ترک کنه، ملتزم باشه. کفایت اینه که توانایی تصدی اون امری رو که به دست میگیره داشته باشه. یعنی ممکنه یک کسی فقیه باشه، عادل هم باشه، اما کفایت تصدی امور ولایی رو نداشته باشه، چون اون یک قدرت‌های دیگری میخواد، توانایی‌های مدیریتی میخواد، دانشی از روز رو میخواد، امکان ایجاد ارتباط با دیگران لازم داره، یک کسی باید باشه بتونه با دیگران تعامل کنه. یه کسی ممکنه فقیه هم هست، عادل هم هست، اما اصلا نمیشه باش حرف زد، چون که یه روحیات خاصی داره که نمیشه باش ارتباط برقرار کنه. بعد با قول اون با بنده خدا گفت قربون تقوای آقا برم، صابون نشون میده میگه پنیر کیلو چند. خب این آدم ها مثلا میشه گذاشت اداره کنه جایی رو، این بنده خدا که فرق صابون و پنیر رو تشخیص نمیده، خیلی هم آدم خوبیه، خیلی هم فقیه و یه مثلا بعدش بپرسی بلده بره از تو ادله در بیاره، اونو بلده، اما این چیزا نمیفهمه. خب این آدم کفایت نداره، این آدم چیز نیست. تو قانون اساسی، حالا من قانون اساسی رو متنشو امروز نیوردم، یادم رفت، ان شاء الله میارم براتون، اون اصل مربوط به ولی فقیه سه تا شرط ذکر کرده، شرط سوم همینه دیگه. حالا فوش تعبیر فقهیش از کفایت، تعبیر فقهیه، این اونجا تعبیر داره مدیر، مدبر و یه سری اوصافی ذکر میکنه. اون اوصاف در واقع تفسیر همین کفایتی است که تو فقه گفته شده. ما در بحث ولایت فقیه معتقد به این، حالا ببین اول اعتقادمو بیان کنم، من حالا بعد ادلهش اگر لازم بود براتون بحث میکنم. به اعتقاد ما اینه که در عصر غیبت هر کسی فقیه باشه، هر کسی عادل باشه، ستاشو با هما، نه احد و هما، نه فقیه عادل با کفایت باشه، ولایت داره، ولایت داره، یعنی خدا اونم گفته اطیع او، اونم اطاعتش واجب، یعنی اگه امر کنه باید اطاعت کنه، اگه نهی کنه باید اطاعت کنه. البته حالا اون امر و نهیش ملاک داره ها، اونم ضابطه داره، نه که اگه الکی گتره نمیتونه بگه من امر میکنم هر چی پول دارید بدید به من، اون برو بابا، این اینجوری نیست، نه اینطوری نیست. من تو جای خودش گفتم ما عدلیه ایم، معتقدیم خدا هم بدون مصلحت امر نمی کنه، خدا بدون مفسده نه نمی کنه. اگر خدا بدون مصلحت و مفسده امر و نهی نداره، به طریق اولا پیغمبر بدون مصلحت و مفسده امر و نهی نداره، و به طریق اولا غیر معصوم معنا نداره بدون مصلحت و مفسده بتونه امر و نهی کنه. تو علکی گتره معلومه، خداش نمیتونه، ما میگیم عدلیه داره اینو میگه، ما میگیم آقا خدا هم بدونه، علکی نگفته نماز بخون، نماز هیچ فایده ای نداشته، مثلا ضرر هم داشته گفتیم نماز بخون، شراب اصلا ضرر نداشته خیلی هم منفعت داشته گفته نخور. اشاعره اینو میگن دیگه، اشاعره میگن خدا گفته نکن نباید بکنی، ولو اینکه این هزار منفعت داشته باشه. گفته انجام بده باید انجام بدی، ولو هزار مفسده داشته باشه. ما هم حرفایی نمیزنیم که، ما هم چی اعتقاد نداریم. چون همونطوری که مرحوم مظفر توی کتاب عقائدش میگه، میگه این خدایی که اشاعره بهش معتقدن که این یا موجود جاهل صفاک نمیدونم خونریز ظالم هر چی صفت سلبی است، نصف یه صفحه کتاب میاره میگه این همه این صفات سلبیه رو بعد اینا برای خدا پذیرفتن. این چی خداست آخه؟ این چی؟ این اصلا چیز قابل پرستش؟ خدایی که ما میپرستیم خدای عادل حکیم رؤوف قادر، این خدا تو بحث حسن و عقلی میگم این خدا رو حساب امر و نهی میکنه. حالا میشه پیغمبر خدا بی حساب امر و نهی کنه؟ همطوری میشه حالا یکی غیر معصوم بی حساب امر و نهی کنه و بعد خدا بگه اطیع او؟ همچی چیزی نمیشه. بنابراین ما اینو معتقدیم که هر کی که به فقیه باشه، عادل باشه، با کفایت باشه، اگر امر کرد، البته امرش با ضوابطی که حالا باز در بحث ولایت فقیه توضیح دادیم، باز اگر لازم بود اونم توضیح میدیم، اگر امر کرد امرش رو اطاعتش باشه. در مقابل این نظر که من در کتاب ولایت فقیه توضیح دادم، این نظر نظری است که از قدیمی ترین کتاب فقهی که به دست ما رسیده، یعنی مقنعه جناب شیخ مفید این مطلب آمده تا امروز فقها اینو نظرشونه. اگه مثلا بنده طلبه هم قابل باشم، تا بنده همه همین نظرشون اینه. این وسط مرحوم آقای منتظری ظاهراً اولین کسیه که این حرفو زده، بعدش مرحوم آقای آصفی رحمت الله علیه میگفت نظر منم همینه، ایشون هم میگفت نظر من همینه. مرحوم آقای منتظری یه بیانی داره که من بیان ایشون رو آوردم. ایشون میگه آقا فقها معتقدن که، فقهای گذشته معتقدن که الفقهاء، ببینید عبارت ایشونو من بگم، ایشون میگه معتقدن الفقهاء منسوبون من قبل الائمه المعصومین علیهم السلام بالنسب العام و یستدلون علی ذلک به مقبوله عمر ابن حنظله و نمیدونم مرفوعه ابو خدیجه و فلان اینا، حالا ادلهشون جای خود. ایشون میگه اینا اینجوری معتقدن، که بنده هم از همین هم که این اعتقاد رو دارم. بعد ایشون میگه اینا فقها رو منسوب میدونن از ناحیه معصومین، همونطوری که معتقدن ائمه دوازده گانه از ناحیه خدا منسوبن، بله ما معتقدیم، یا از ناحیه پیغمبر منسوب. بعد ایشون یک دلیلی عقلی میاره که به نظر خودش که میگه نمیشه همه فقها در عصر غیبت، همه فقها عادل دارای کفایت دارای ولایت باشن. میگه این نمیشه، این عقلن محاله. میگه پس چون عقلن محاله، ولو ظاهر دلیل اینه که مثلا حضرت فرموده اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، حالا تو بعضی نسخه ها داره و انا حجت الله علیهم، یا بعضی نسخه ها داره و انا حجت الله علیکم، بعضی نسخه ها هم هیچ کدومشو نداره، سه تا نسخه داره این روایه. آقای منتظری رحمت الله علیه میفرمان که این درست ظاهرش اینه که فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، اینا حجت من بر شما، یعنی بالفعل ولایت دارن. نه، عقلن نمیشه. چون عقلن نمیشه پس باید تأویل ببریم. مثل اینکه مثلا قرآن فرموده ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اوناست. خب ظاهرش چیه؟ خدا یه دستی داره بالا دست دیگران اینجوری قرار داده. میگیم آقا این عقلا نمیشه خدا دست داشته باشه نیاز پیدا میکنه. خدا نیاز داشته باشه با الله الصمد که بی نیاز مطلقه نمیسازه. پس باید اینو تعویل کنیم، تعویل ببریم، بگیم آقا مقصود از ید الله یعنی قدرت الله. ید نماد قدرته، ید الله یعنی قدرت خدا فوق قدرت های این هاست. این روش ماست دیگه. وقتی یک آیه یا روایتی با یک امر عقلی ناسازگار باشه، ما عقلو که نمیزنیم کنار، میگیم اون آیه یا روایت رو باید یه جوری معنا کنیم که با اون مفهوم عقلی بسازه. آی منتظری این کارو میکنه، میگه ظاهر روایت اینه که فقها در عصر غیبت همشون ولایت دارن، اما این عقلا نمیشه. چون عقلا نمیشه پس باید اون ظاهر رو تأویل ببریم. چه تأویلی؟ ایشون میگه معنای روایت که میگه همه حجتن، یعنی همه صلاحیت ولایت رو دارن، هیچ کدومشون بالفعل ولی نیستن. و کی بالفعل ولیه؟ ایشون میگه همونی که مردم انتخاب کنن. به این دلیل به این نظریه میگن نظریه انتخاب. مقابلش نظریه مشهور و بنده است که ما قائلیم به نظریه نسب. امام هم همین نظریه رو داشتن، نظریه نسب، که همین که ایشون گفت فعندهم الفقهاء منسوبون، به این میگیم نظریه نسب. ما قائلیم به نظریه نسب، همه فقهان منسوبن. آقای منتظری میگن نه، فقط فقیه منتخب ولایت داره، سایر فقها ولایت ندارن. صلاحیت ولایت دارن ها، مثل اینکه مثلا گویا تعبیر من ائمه اونا رو کاندیدا کردن، گفتن آقا اینا کاندیدای ولایتن، شما هر کدوم خواستی انتخاب کن. این فرمایش ایشونه. حالا اون اشکال عقلی ایشون چیه و جوابش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث
نفس خوشن خدا.
بله بله.
آیا عقلی منطقی
متوجه شم؟ نفس حکم خدا منطقیه یعنی چی؟ نه ببینید، ما نمیگیم حکم خاص رو عقل میتونه درک کنه ها، ما که اونو نمیگیم که عقل میتونه درک کنه که مثلا نماز صبح دو رکعته، نه عقل مون. نه اونی که ما میگیم اینه، عقل میگه اگر خدا گفته نماز صبح دو رکعت بخون، حتما دو رکعت خوندنش مصلحت داشته. اینو ما میگیم حسن قبح عقلی اینه، میگه خدا کار بدون حکمت نمی کنه، بدون علت نمی کنه. نمیگه علتشو من میدونم ها، اینو نمیگه ها، میگه اگه خدا گفت دو رکعت، این معنیش اینه که این دو رکعت مصلحت داره، چهار رکعت نداشته، شش رکعت نداشته، خدا گفته دو رکعت.
مصلحتی در رابطه با خدایی
که باید فرض کرد، یعنی تمام احکام یک مصلحت داره، اون وقت تعهدشه. نه یعنی چی؟ یعنی اجازه بده، یعنی مثلا شما بخوای بگی که مثلا فرض کن خدا اگر گفته شراب حرامه و مثلا گفته حج واجبه، میتونست بگه حج حرامه شراب واجبه. میگم پس اشعری دیگه، عقیدت عقیده اشاعره است دیگه. نه همین حرف اشاعره همینه. ببین اینو بزن تو،
نه
اصل اساسش منطقی نیست، تو دقت کن. عرض کردم به این معنا که ما همه مصالح و مفاسد رو میفهم عقلمون، نه نمیفهم، عقل خودش میگه من غلط کنم که همه مصالح و مفاسد رو بفهمم. ولی عقل میگه من میفهمم این مقدار رو که خدایی با این خصوصیات، خدایی که حکیمه کار بدون علت انجام نمیده، بدون مصلحت امر نمی کنه، بدون مفسده نهی نمی کنه. عقل میگه من نمیدونم مفسده شراب چیه، مصلحت حج چیه به فرض. حالا یه چیزایی ممکنه بفهمم، ولی من به فرض اصلا نمیدونم. ولی من اینو میدونم که اگه خدا گفت حج انجام بده، لله علی الناس حج البیت، این حتما مصلحت داشته. و اگه گفته لا تشرب الخمر، حتما این مفسده داشته. عقل فقط این مقداره.
شراب بخوری هیچ میشی، من میشی از اون حال تعبد دست برمی‌داری.
نه ببین، نه ببین،
حالا
نه ببین، شما دو تا مسئله رو با هم قاطی نکن. یه مسئله اینه که آیا عقل میتونه بفهمه که مصلحت حج چیه؟ ما میگیم ضرورت نداره، نمیگیم نه اصلا نمیتونه، ممکنه بعضی مسائلش رو بفهمه، ممکن اصلا کنش رو نفهمه. مثلا الان عقل از چی ازش بپرسی؟ آقا چرا نماز ظهر برای مسافر دو رکعته، برای حاضر چهار رکعت؟ خب آره، نه چراشو، چرای مصلحتیشو ممکنه عقل بگه من نمیتونم، یا یک ممکنه یه نکته ای بگه، بله بگه قرآنم داره، خب یه نکته داره.